سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان کمپین دفاع زندانیان سیاسی و مدنی. من ماده نظری هستم، خدمت خانم گلرخ ایرایی هستم، یکی از 4 فعال مدنی که به همراه آرش صادقی همسرشون نوید کامران بهنام موسیوند در دادگاه انقلاب شعبه 54 به ریاست قاضی پور عرب حکمشون تایید شد که پیشتر حکمشون در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مجموعاً 24 سال حبس براشون در نظر گرفته بودن و روز شنبه 1 شهریور 1394 این حکم رو بهشون ابلاغ کردن. در نهایت تایید شد این حکم و این احکام به اجرای احکام دادسرای مقدس اوین ارسال شده. به همین بهانه ما خدمت خانم ایرایی هستیم تا در مورد وضعیتشون، آخرین وضعیت این پرونده و سرنوشتشون اطلاعاتی رو کسب بکنیم. خانم ایرایی عزیزم خوش آمدید. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. بفرمایید، در خدمتم.
خانم ایرایی، شما به همراه همسرتون آرش صادقی عزیز به تحمل 25 سال زندان در مجموع شما محکوم شدید. آرش 15 سال که در دادگاهی اخیرشون و 4 سال هم از قبل داشتن، یعنی مربوط به سال 89 تا سال 90 که از سوی قاضی پیر عباس برشون صادر شده بود، ایشون مجموعا 19 سال و شما هم 6 سال حبس براتون در نظر گرفته شده. میخواستم برای شنوندگان کمپین توضیح بدید که اتهامات شما در اساس چی بوده. اولا از خودتون شروع کنید و در مورد آرش هم صحبت بکنید. مرسی.
بله، بعد از کام خدمتون که برای من اتهاماتی که صادر شده اهانت مقدسات و تبلیغ علیه نظام هست. بابت اهانت مقدسات 5 سال و 1 سال هم تبلیغ که مجموعا 6 سال حکم بهم دادن که در دادگاه تجدید نظر به صورت تعزیری 6 سال تعزیری تایید شده. اهانت مقدسات رو بابت یک سری دستنوشته هایی که از منزل ما در شب بازداشت هنگام تفتیش به دستشون رسیده بود، یه چند تا فرد سید و دفعه های یادداشت بوده، شامل یک سری اشعار و داستان ها و کلن دستنوشته هایی بوده که اینها رو بردن و زمینه پرونده کردن و از بابت اون نوشته ها و همچنین یک سری پست هایی که در فیسبوک من بوده در فضای مجازی از بابت اونها حمایت از شاهین نجفی رو برای من زدن و متاسفانه این رو هم باید اضافه کنم که دست نوشته های من هیچ کدومش در هیچ جایی در فضای مجازی و یا در هیچ محفلی نه خوانده شده بود و نه منتشر شده بود که از بابت این نوشته های کاملا شخصی این حکم رو برای من صادر کردن. تبلیغ علیه نظام رو هم مصداقش رو یک سری محافلی که در شرکت میکردیم، ارتباط با خانواده های کشته شده ها و یا خانواده های زندانیان سیاسی و یا ملاقات هایی که با بچه ها داشتیم و همچنین یه سری عکس ها و ویدیوهایی که از خودم از سال 88 داشتم، باز هم اونا به صورت شخصی در لپتاپم بوده که لپتاپمون رو هم دستر بازداشت توقیف کردن و این مدارک شخصی من رو که به دستشون رسیده بود مجموعاً از بابت اینها تبلیغ علیه نظام رو به من دادن. در مورد آرش هم، آرش 7.5 سال بابت اجتماع و تبانی دادن، بابت اهانت به بنیانگذار 3 سال، بابت نشر اکاذیب در فضای مجازی 3 سال و بابت تبلیغ علیه نظام 1.5 سال که مجموعا میشه 15 سال. همونطور هم که فرمودید 4 سال تعلیق از حکم قبلیش داشته که اون 4 سال هم روزی که آقای صلواتی حکم دادگاه بدوی رو به ما ابلاغ کردن، این 4 سال رو هم در موردش صحبت کردن، در واقع ابلاغ کردن به ما، مجموعاً 19 سال به همسرم حکم دادن. و از این رو هم اضافه کنم قسمت های زیادی از پرونده همسرم که من در جریانش هستم هیچ وجاهت قانونی نداره. برای مثال من به یه قسمتی از پرونده آرش اشاره میکنم، 3 سالی که بابت اهانت به بنیانگذار همسر من گرفته، بابت 2-3 تا پست فیسبوکی بوده که تا حدود سال اوایل سال 92 فیسبوکش گذاشته بود. و سال 93 و در این پست ها همسر من در واقع یک روایت تاریخی از دهه 60 کرده بود و اشاره کرده بود به اتفاقاتی که تو اون سالها در کشور ما افتاده بود، بدون اینکه هیچ واژه اهانت آمیز یا مسخره آمیزی به کار برده باشه، فقط هیچ روایتی کرده بود که ما اون روایت رو میبینیم خیلی جاها حتی تو نشریات وطنی داخلی هم منتشر میشن، در موردشون صحبت میشه. اما خب روایت اون تاریخ اون سالها از جانب همسر من تا آورده نمیشه و بابتش همسر من حکم گرفته که حتی در دادگاه تجدید نظر به این قضیه هم اشاره شد و متاسفانه آقای بابایی که قاضی دادگاه تجدید نظر ما بودن وقتی دفاع کرد آرش خودش و گفت که این اهانت نبوده، مصداق اهانت نمیتونه باشه و فقط یک روایت تاریخیه، و آقای رئیسیان هم مطابقا دفاع کردن در همین زمینه، آقای بابایی تنها چیزی که گفتن این بوده که چون این روایت از جانب طول به انقلاب بیان شده پس این میتونه اهانت تلقی بشه، و با اینکه آقای رئیسیان دفاع کردن و گفتن با نیت خانی نمیشه حکم صادر کرد، اما متاسفانه این فساد آرش هم مثل اتهامات دیگرش عیناً تایید شده.
بله خانم ایرای، شما 15 شهریور ماه 93 توسط مامورین امنیتی قرارگاه سارالله اطلاعات سپاه بازداشت شدید. همزمان آرش صادقی، نوید کامران و بهنام موسیوند هم بازداشت شدند و این دو نفر یعنی نوید کامران و بهنام موسیوند 3 روز در بازداشت بودند و توی 18 شهریور همون سال، سال 93، با قید وثیقه آزاد شدند. شما مدت 3 هفته یعنی در 5 مهر ماه 93 آزاد شدید، اونم با وثیقه.
بله.
که 80 میلیون تومان چیزی که ما اطلاع داریم شما وثیقه گذاشتید و آزاد شدید. اون 3 هفته شما آیا میدونید در کجا بودید؟ چه اتفاقی براتون افتاد؟ ما میخواییم در مورد اون دوره بازداشت، اگر امکان داره، درست ناخوشایند بازو کردن این اتفاقات، ولی اگر امکان داره برای دوستان ما، شنوندگان ما بگید چه اتفاقی افتاد، بازجوها از شما چی میخواستن و آیا اونجا شما امکان گرفتن وکیل یا دفاعی داشتید، به اضافه این که در زمانی که بازداشت شدید آیا حکم بازداشتی به شما نشون دادن، یعنی اون روال قانونی در بازداشت شما رعایت شد یا نه؟
بله خواهش میکنم. شب اولی که بازداشت شدیم تقریبا شامگاه 15 شهریور بوده که من به سمت مغازه همسرم میرفتم. زمانی که رسیدم دم مغازه دیدم شریک همسرم نوید کامران با یکی از ماموران داخل مغازه بودن. من به همراه همسر نوید وارد مغازه شدیم که گوشی و مدارکمون ضبط شد توسط اون ماموری که بودن و متوجه شدم که آرش بازداشت شده و همراه تعدادی از مامورین به سمت خونمون رفتن که اونجا ما رو نگهمون داشتن تقریبا حدود شاید 1 ساعت، خیلی دقیق نمیتونم بگم، ما تو مغازه نگهمون داشتن. در همین حین دوستمون بهنام هم وارد شد، به ما هیچ نوع مدارکی ارائه ندادن و اتفاقا بهنام هم زمانی که وارد شد درخواست کرد که مدارک شناسایی مأمور رو ببینه که منجر به یک درگیری خیلی شدیدی شد بین مأمور و بهنام که نهایت هم با گاز فلفل بهنام رو خوابوندن کف مغازه. ما رو همونجا بازداشت کردن، منتقل کردن، بهنام رو بردن سمت خونهش، من رو هم بردن سمت خونه ما. پایین خونه تو ماشین تقریبا شاید 45 دقیقه 1 ساعت من بازجویی شدم. افراد مختلف می اومدن داخل ماشین می شستن، یه سری سوالاتی می پرسیدن، بیشتر حول این که پسوردات رو بگو و سوالات ابتدایی به این شکل بود. افراد عوض می شدن، یک تعدادشون ملایمتر، یک تعدادی با خشونت صحبت می کردن و من از آرش می پرسیدم که به من گفتن تو اینجا صحبت نمی کنی و فقط جواب می دی. بعد از حدود شاید 1 ساعت به هم گفتن چشم‌بندم رو مجدد تنظیم کردن و من رو بردن سواری ماشین دیگه کردن که من تونستم تشخیص بدم آرش کنار من نشسته، یک دستشو به من دستبند کردم و دیدم که تشخیص دادم که نوید هم اون سمتش نشسته و دست دیگه آرش به نوید دستبند شده. بهنام رو متقل کردیدم خونهشون برای تفتیش منزل. بعد ما رو از اونجا بردن با چشمند دیدیم، اما تشخیص دادم که از به سمت شمال تهران رفتیم. اونجا وارد گیتی شدیم، در بزرگی باز شد و ما وارد شدیم. پیادمون کردن، دستبندامون رو از آرش سوا کردن، مجدد ما رو سوار ماشین کردن و خارج شدیم و دوباره اومدیم توی شهر، که بعدم فهمیدم اونجا اوین بوده که آرش رو از ما جدا کردن و من، نوید و بعد که بهنام رو هم آوردن دیگه که جای دیگه منتقل شدیم خارج از زندان اوین، که احتمالاً باید از خانه های امن سپاه بوده باشه. شب اول رو اونجا بودیم، من در یک سلول و سلول کناریم بهنام و نوید بودن. البته اونجا هم که وارد شدیم باز هم شاید حدود یک ساعتی بازجویی شدیم، صدای بچه ها رو هم میشنیدم، صدای نوید و بهنام رو هم. بعد تو اون سلول ها بودیم تا صبح. صبح هم شاید نزدیک های ظهر بود که ما رو منتقلمون کردن مجدد به اوین، البته جدایی از هم، من رو بردن و فقط من چیزی که تشخیص دادم بعد یه تایمی که حرکت کرده بودیم، فکر میکنم تو خیابان شریعتی بودیم، که به سمت زندان اوین رفتیم. البته با چشمن بودم که بعد که چشمن رو باز که هم متوجه شدم شهید مقدس اوین هست. تقریبا تا حدود شاید نیمه شب بود، ساعتها از صدای اذان عصر گذشته بود که من به دوی الف سپاه منتقل شدم. البته اون ساعتهایی که تو دادسرا بودیم هم تو نمازخونه دادسرای شهید مقدسی چند ساعتی من بازجویی شدم، صدای نوید و بهنام رو هم میشنیدم. یک چند ثانیه من آرش رو تو راه روها دیدم. آتنا فرقدانی و امید علیشناس رو هم تشخیص دادم که اونجا بودن، بچه ها رو آورده بودن و همه رو به شعبه دو می بردن به ترتیب به صورت تک تک، و اونجا آقای خورشیدی بازپرس شعبه دو پرونده رو تشکیل داده بودن و سوالات اولیه رو میپرسیدن، که من نهایتا کارم نیمه شب بود تموم شد و منو به دوی الف سپاه منتقل کردن. در مورد روند بازجویی هم میتونم بگم تقریبا حدود من 3 هفته اونجا بودم. بازجویی ها روزهای اول طبعا شاید 1 هفته 10 روز اول روزی 2 مرتبه صبح حدود ساعت 9 یا 10 صبح، ساعت دقیق نمیتونم بگم، ولی این حدودا بود که میبردن. چند ساعتی بازجویی داشتیم، با صدای اذان ظهر طبعا تموم میشد، منتقل میشدم سلول و بعد مجدد 2-3 ساعت بعدش میرفتیم و تا عصر دوباره. روزی 2 مرتبه بود. روزهای شاید 1 هفته 10 روز پایان آخر هم طبعا شده بود روزی 1 مرتبه. سوالها حول خیلی از چیزها بود که میتونم بگم برای من خیلی تازگی داشت. اسامی افراد مختلف رو میپرسیدن، از جریانات مختلف اسم میبردن و میخواستن ارتباط من رو با جریانات و گروه ها احزاب مختلف بدونن، که خب خیلی هاش غیر واقع بود و من ارتباطی وجود نداشت و انکار میکردم و مجدد خب سوالات مطرح میشد و پیگیری میشد. و در حین بازجویی ها اهانت بسیار میکردن، همطور با صدای بلند رو به وحشت زیادی ایجاد میکردن زمانی که خب سوالی میپرسیدم و من جوابی براش نداشتم یا ارتباطی رو میخواستن مشخص کنم و ارتباطی به واقع وجود نداشت، من انکار میکردم با وحشت، رعب و وحشت زیاد و صدای بلند در من رعب و وحشت ایجاد میکردم و آزاردهنده بود. اما بیش از هر چیز این در من آزاردهنده بود که پشت من بازجوها با هم صحبت میکردن بدون اینکه من رو مخاطب قرار بدن. در مورد آرش و پرونده‌ای که براش میتونست داشت تشکیل میشد، پرونده‌ای که باز شده بود و اتهامات مختلف آرش و اینکه چند سال مهمون اونها خواهد بود، با هم صحبت میکردن و با من وارد دیالوگ نمیشدن. این خب خیلی بر من آزار دهنده بود، اینکه مثلا صحبت از این کردن که 10 سال تا 15 سال که مهمون ما خواهد بود و خب این رو با هم وارد بحث می شدن، در واقع هدفشون تضعیف روحی من بود و من تو اون شرایط واقعا از این حرفا به هم می ریختم.
خانم اینگاهی ببخشید،
بله.
مجموعاً از اون بدرفتاری آیا شکنجه و یا فشار برای اعتراف اجباری هم وجود داشت برای شما در دوران بازجویی؟ مشخصا آیا تهدید به تجاوز، چون خیلی صحبت شده برای بانوانی که بازداشت میشن و در دوران بازجویی این ادعاها رو مطرح کردن، بعضی قطعا با شرایطی که الان ما دسترسی نداریم و یا کسانی نیستن که شهادتشون رو مشخصا بگن نمیتونیم، قابل اثبات نیست. آیا شما در دورانی که بودید، تجربه‌ای که خودتون داشتی، چنین مواردی رو مشاهده کردید یا در مورد خودتون اتفاق افتاد یا نه؟
برای من شکنجه‌ای که بوده در حد ایجاد رعب و وحشت با فریاد و فحاشی بوده، غیر از این نه، چیز دیگه وجود نداشته.
ولی اونا سعی میکردن که شما رو فریب بدن و در مواردی ما شنیدیم که مثلا به زندانی اعلام میشه که شما در دادگاه به 15 سال برای شما میبارن، 10 سال 20 سال.
بله بله.
آیا این نسبت این که بازجوها چقدر نفوذ دارن در قاضی های دادگاه و نفوذ دارن در نتیجه و حکم نهایی دادگاه، آیا این تا چقدر صحت داره؟ آیا شما تجربه واقعی و نزدیکی دارید از این مسئله؟
چیزی که اونجا در موردش صحبت میکردن، مشخصا در مورد حکم آرش صحبت میکردن، همش حرف از 10 سال تا 15 سال حکم برای آرش بوده و این در روزهای اولیهی بوده که ما بازداشت شده بودیم. در واقع اینها همون روزهای اول حرف از 10 تا 15 سال حکم رو میزدن که بعد از حدود هفت ماه نگهداری آرش در سلولهای انفرادی 2 الف به این نتیجه رسیدن. و اگر خب حکم از اول مشخص بود که خب طبق چیزی که من اونجا شنیدم همینی بود که امروز بهش ابلاغ شده، خب دیگه چرا 7 ماه نگهش داشتن؟ یا اگر نیاز به بررسی بود، چرا پس دوباره به همون عدد اولیه رسیدن؟ این خب برای من هم خیلی جای سواله و فکر میکنم شاید احکام از پیش مشخصه، بعد میان بازداشت میکنن، یک گردش کاری تشکیل میدن و بعد در دادگاه حکم ابلاغ میشه. چون دادگاه هم چیزی که من دیدم دادگاهی تشکیل نشده بود برای خود من، برای بچه های دیگه، برای آرش دادگاهی تشکیل شد بدون حضور وکیل و همه اینا نشون دهنده اینه که حتی از روی قوانین جاری کشور هم اینا پیش نمیرن و کارشون انجام نمیدن. فکر میکنم همونطور که فرمودید احکام میتونه از قبل تعیین شده باشه.
خانم ایرایی، دفاعیات شما، مجموع دفاعیاتی که خود شما و آرشان در دادگاه کردید و وکیل شما چه تأثیری در پرونده داشته؟ اصولا تأثیر داشته یا وکیل تا کجای پرونده تونسته دسترسی داشته باشه به مفاد پرونده شما و تونسته شما دفاع بکنه؟
در واقع وکیلی وجود نداشته. من توضیح میدم خدمتتون. در مورد خودم که دادگاه اول، جلسه اول دادگاه بعدی برای من بهنام و نوید تشکیل نشد، فقط برای آرش تشکیل شد که به آرش هم، به وکیل آرش آقای رئیسیان هم اجازه حضور در دادگاه داده نشد. جلسه دوم دادگاه بدوی مجددا آرش بدون وکیلش رفت و دادگاهش تشکیل شد. من اون روز حضور نداشتم به دلیل عمل جراحی که انجام داده بودم. بعد از کلیه مدارک پزشکی من توسط خانم مینویی که اون زمان به ایشون وکالت داده بودم به شعبه 15 برده شد و به آقای صلواتی، ایشون به آقای صلواتی دادن این مدارک رو، اما آقای صلواتی هیچ تأثیر اثری ندادن و حکم دادگاه بعدی نهایتا صادر شد در حالی که من اصلا حضور نداشتم و آرش هم دو جلسه رو بدون وکیل به تنهایی خودش دفاع کرده بود. در دادگاه تجدید نظر هم ما تونستیم هر 4 تامون با وکلامون حضور پیدا کنیم. آرش وکیلش آقای رئیسیان بود، من آقای رئیسیان و خانم مینویی، همینطور بهنام و نوید با وکلاشون حضور پیدا کرده بودن که اونجا آقای رئیسیان و خانم مینویی برای ما دفاع حقوقی بسیار خوبی داشتن، لایحه بسیار خوبی هم تنظیم کرده بودن جلوی پرونده گذاشتن. اما چیزی که من دیدم، حتی فکر نمی کنم یک خط از اون لایحه خونده شده باشه، چون اولا که تاریخ حکمی که در دادگاه تجدید نظر صادر شد عیناً تاریخ روز دادگاه تجدید نظره. یعنی من فکر می کنم به محض اینکه ما از دادگاه خارج شدیم حکم صادر شد. و چیز دیگری که هست این که احکام عیناً تایید شده و حتی درصدی از حکم من یا آرش کاهش پیدا نکرد. چه چیزی آقای رئیسیان در روزی که رفتن و حکم بهشون ابلاغ شد گفتن این بوده که کلیه اتهامات عیناً برابر با حکم دادگاه بدوی تایید شده و لایحه و دفاعیات مورد قبول واقع نشده. این نشون میده که خب حضور وکیل یا حضور نداشتنش دفاع متهم به تنهایی از خودش هیچ تفاوتی نمیتونه داشته باشه و تنها تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که وکیل میتونه در جریان پرونده متهم قرار بگیره، که اونها این رو هم از آرش، این حرف رو هم ازش گرفتن و در واقع زمانی که به آقای رئیسیان اجازه دادن که پرونده آرش رو مطالعه کنه، در واقع از کل چند هزار صفحه پرونده آرش تنها حدود 30-40 صفحه گردش کار پایانی تیم بازجویی یا تیم کارشناسی به قول اونها در اختیار آقای رئیسیان قرار گرفت و آقای رئیسیان از کل پرونده آرش در واقع هیچ مطالعه‌ای نداشتن در پرونده آرش.
همونطور که توضیح دادید دادگاه تجدید نظر عیناً حکم شما تایید شد، بله، ولی و حکم شما کاهش پیدا نکرد. معمولا بعضی از پرونده‌ها که در دادگاه تجدید نظر با توجه به اون دفاعیاتی که میشه، لایحه‌ای که داده میشه، کاهش حکم رو ما میبینیم، ولی در دادگاه شما این اتفاق نیفتاد. من خواستم دلیل اصلی یا حداقل خودتون نظرتون رو بدونم که یک جریان قدرتمندی در خارج از دادگاهی که اعمال نفوذ میکنه که این حکم‌ها سنگین‌تر یا ثابت بمونه و تغییر پیدا نکنه، آیا چنین چیزی واقعیت داره؟ شما نظرتون چیه در این خصوص؟
برداشتی که من داشتم از حرفایی که آقای بابایی در روز دادگاه می‌زدن این بود که آقای بابایی اصلا پرونده ما رو مطالعه نکردن، چون تا دفاعی انجام می‌گرفت آقای بابایی به صورت سردرگم بین پرونده می‌گشتن و نهایتاً چیزی که می‌خواستن رو نمی‌تونستن پیدا کنن. این نشون می‌داد که ایشون حتی پرونده رو مطالعه نکردن. بیچینه اگر بخوام نظر بدم و کاملا منطقی بخوام به قضیه نگاه کنم اینه که وقتی پرونده مطالعه نشه توسط قاضی، پس قطعا حکم هم توسط ایشون نمیتونه صادر بشه و من چیز دیگه رو نمیتونم با منطق خودم بپذیرم.
خانم ایرایی، حالا یه سوال که وضعیت حقوقی کم فاصله میگیره، من شما تازه به اصطلاح یک زندگی رو تشکیل دادید با آرش صادقی عزیزم، احساس شما رو میخواستم بدونم به عنوان یک زوج که هر دو به مدت‌های طولانی حبسی محکوم شدید، اینه که احساستون چیه و واقعا چه آینده‌ای پیش روتون میبینید؟ میخواستم نظرتون رو بگید.
بله، ما تقریبا حدود 6-7 ماه از شروع زندگی مشترکمون میگذشت، شاید 5-6 ماه از شروع زندگی مشترکمون میگذشت که بازداشت شدیم و این وقفه 7 ماهه که بینمون بود در واقع خیلی فراتر از 7 ماه بوده، چون حالا خارج از احساس هم که بخوام صحبت کنم به شکلی بود که هر روزش واقعا شاید بنزه هفته ها بر ما میگذشت، بیخبری کامل و اینکه من بعد از مدت طولانی که در بیخبری کامل از آرش بودم بدون ملاقات و بدون حتی تلفنی، بعد از شاید 2-3 ماه که تلفن های من شروع شد، من هر هفته منتظر میموندم تا هفته یک بار آرش تماس بگیره و 4 دقیقه باهاش صحبت کنم و تموم میشد. بعد از مدت ها هم ملاقات ها شروع شد که اون هم بازم 2 هفته 1 بار بود که معمولا باز فاصله بیشتر بینش میافتاد، کارشکنی های صورت میگرفت و یه وقتایی تا حدود 3 هفته من آرش رو نمیدیدم و هفته به هفته هم خب از هم بیخبر بودیم و 4 دقیقه فرصتی برای دونستن حالش نبوده. فکر میکنم ضربه های روحی بسیار زیادی که میتونه به افرادی که تو این شرایط قرار میگیرن وارد بشه و اون ضربه های روحی قطعا جبران ناپذیره. اما خب خوشبختانه تو شرایط فعلی با حکمی که داریم و سالهای واقعا گنگی که پیش رومونه، سعی میکنم که هم روحیه خودم خوب باشه، سعی میکنم به اطرافیانم هم روحیه بدم و شرایط رو به بهترین شکل پیش ببرم.
با توجه به اینکه حکم شما به اجرای احکام دادسرای مقدس اوین فرستاده شده، شما آیا تاریخی براتون مشخص کردن که در تاریخ مشخصی خودتون رو معرفی بکنید؟
هنوز تاریخ خاصی که نه، ما فعلا در حال حاضر منتظریم که هر زمانی احضاریه صادر بشه، البته این خوشبینانه ترین حالتشه. حالت دیگه هم اینه که تماس بگیرن و به صورت تلفنی از ما بخوان که بریم. آخرین خبری که داریم این بوده که آقای رئیسیان مراجعه کرده بودن دادگاه تجدید نظر، دادگاه انقلاب، و متوجه شدن که پرونده فعلا ارسال شده به شهید مقدسی اوین. دو نکته اشاره میکنم که فراموش کردم بگم. یکیش در رابطه با وکیل آرشه که در موردش توضیح دادم. همسر من زمانی که تو بازداشت بودن، من برای ایشون مراجعه کردم به آقای پیمان عطار و ایشون وکالت آرش رو به عهده گرفتن و اقدام کردن در حالت ایشون. بعد از حدود 2-3 هفته ایشون به من پیام میدادن و خواستن منو ببینن که بهشون مراجعه کردم. گفتن قرارگاه سارالله سپاه از من شکایت کرده، یعنی از آقای عطار شکایت کرده، و بعد از پیگیری هایی که ایشون داشتن متوجه شدن به خاطر به عهده گرفتن پرونده آرش از آقای عطار شکایت شده، در حالی که تو همون زمان آقای عطار پرونده افراد دیگه سمکام آقای عبدی و آقای مقدم رو در همون زمان تنظیم کرده بودن، دو عهده گرفته بودن، از ایشون پذیرفته شد اما با به عهده گرفتن پرونده آرش مخالفت شد که نگرانی هایی برای ما به وجود اومد و نهایتا ما ایشون رو با هماهنگی که با خودشون داشتم عزل کردیم و به آقای رئیسیان وکالت دادیم. آقای رئیسیان هم چندین بار از طرف سردارجوی پرونده با من تماس گرفته شد و خواستن که آقای رئیسیان رو عزل کنم و هیچ موردی نتونستن اشاره کنن که به چه دلیل ایشون باید عزل بشه، چون موردی وجود نداشت که ایشون کاری کرده باشن یا فعالیتی داشته بودن که به اون دلیل مثلا مجبور به عزل می‌کردن ما رو. و نهایتا ما عزل نکردیم، آقای رئیسیان رو تن ندادیم، اما خب نذاشتن که تو دادگاه حضور پیدا کنه. یک مورد هم در مورد فشارها و شکنجه هایی که فرموده بودید، تقریباً از روز 3-4 بود که یک از داستانهای من رو که تو سر رسیدم بود ایشون بازجوها پیدا کرده بودن. داستان در مورد شخصی بوده که دست قرآن سوزی میزنه. این داستان رو گذاشته بودن جلوی من و روی این داستان مانور زیادی دادن، هم من رو خیلی آزار دادن هم آرش رو، که بارها به من فشار می آوردن، حرف از اعدام پشت سر من می زدن و همینطور آرش رو آزار می دادن و در مورد این که همسرش می تونه اعدام بشه با این قرآن سوزی که انجام داده و داستان هایی که در این زمینه به وجود آوردن. و اصلی ترین قسمت پرونده من هم متاسفانه اشاره شده به همین قضیه.
بله ممنونم. خانم ایرای عزیزم، با توجه به اوصافی که شما گفتید، وضعیتی که داشتید، برخورد دادگاه و سیستم قضایی با وکیل شما همچون یک متهم بوده، به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟ چرا کسی که میاد از شما دفاع میکنه به اصطلاح در دادگاه، چرا به چشم یک متهم نگاهش میکنن؟
بله متاسفانه آقای رئیسیان هم بعد از اینکه پرونده ما رو به عهده گرفتن بارها به دادگاه مراجعه کردن، پیش از آزادی آرش غیر وثیقه و همینطور بعد از آزادی آرش تا اردیبهشت ماه که اولین جلسه دادگاه بعدی ما بود، چندین بار ایشون مراجعه کردن و غیر از اینکه پرونده در اختیارشون قرار نگرفت، آقای صلواتی متاسفانه به ایشون بی احترامی های زیادی هم کردن و با بی احترامی ایشون رو تقریبا از دادگاه بیرون کردن. که این سوالی که الان فرمودید برای من هم واقعا عجیبه، من جوابش رو نمیتونم پیدا کنم. وکیلی که طبق قوانین کشور تو همین کشور تحصیل کرده و میاد و طبق قواعد کاریش پرونده یک عده به اصطلاح متهم رو به عهده میگیره، متاسفانه اجازه فعالیت ایشون داده نمیشه و نمیتونن در کنار موکل خودشون در دادگاه حاضر بشن. این واقعا علامت سوال بزرگیه.
خانم ایرایی، به عنوان آخرین سوالم، شما در آستانه اجرای حکمتون هستید، نهادها، سازمانهای مدافع و بشر، چه ایرانی چه خارجی و بین المللی، به اضافه رسانه ها چه تأثیری میتونن و چه کمکی اصولا و چه حمایتی میتونن از شما داشته باشه؟
قطعا حمایت ها و از یاد نبردن افراد، نه اینکه فقط بخوام در مورد خودم و خانوادم صحبت کنم، بچه هایی که گمنام میمونن اینجا طبیعتا فشارهای بسیار بیشتری روشون هست، هم از لحاظ تحمل حبس، مدت حبس، هم از لحاظ مشکلاتی که در زمینه های مختلف میتونه براشون پیش بیاد، در زمینه های پزشکی و غیره. وقتی فرد در گمنامی باقی میمونه، از یادها میره و قطعا فشارهای بیشتری رو هم داخل تحمل میکنه. اما همین که بچه ها دیده بشن، اسمها مطرح بشه، در موردشون صحبت بشه و فعالیت هایی که نهادهای حقوق بشری به هر شکلی که میتونن انجام بدن برای بچه ها، قطعا به نفعشون خواهد بود.
خانم ایرایی عزیزم، ممنونم از این که این فرصت و وقت رو برای کمپین دفاع زندان سیاسی و مدنی در نظر گرفتید و بی نهایت ازتون سپاس گذارم.
من از شما متشکرم، خیلی لطف کردید.